من خاطره ارج همراه با آقای مهندس حشمت یک بار دیگه میهمان شما هستیم. جناب آقای مهندس حشمت، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما خانم ارج و سلام میکنم به همه شما شنونده های عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه.
این روزها بسته معلم خصوصی خیلی سر و صدا کرده و خیلی جای خودش رو باز کرده توی خانواده ها. مگه چه ویژگی داره بسته معلم خصوصی که بقیه منابع کمک درسی ندارن؟
ببینید، اغلب پدر مادرهایی که دانش آموز دارن، فرقی نمیکنه که دانش آموزشون دبستانه یا متوسطه اول یا متوسطه دوم، اینو قبول دارن که اگر دانش آموزشون یک منبع کمک درسی خوب داشته باشه، درساشو بهتر یاد میگیره، نمرات بهتری کسب میکنه، معدلش بالاتر میشه و در آینده تحصیلیش اتفاقات خوبی میفته. خب اغلب پدر مادرها میرفتن به دنبال تهیه یک کتاب کمک درسی، اما اتفاقی که در بسته معلم خصوصی افتاد خانم ارج این شکلیه که همون معلمی که این کتاب رو نوشته، خودش اومده اون رو هم به صورت تصویری درس داده. یعنی دانش آموزی که این بسته معلم خصوصی رو داره، انگار یه معلم خصوصی 24 ساعته توی خونه خودش داره.
این خوبه.
حالا تصور کنید دانش آموز شما هر جای ایران که هستید، تو هر شهری که هستید، توی خونه خودتون درساشو از بهترین معلم ایران داره یاد میگیره. خب کل درسنامه رو معلم خط به خط مطابق با آخرین تغییرات کتاب‌های درسی درس میده، کلی مثال و تمرین حل میکنه و توضیح میده به صورت تصویری. همه سوال‌ها و تمرین‌های توی کتاب رو هم حل میکنه و توضیح میده. حالا فرزند شما هر چند بار که بخواد میتونه بخونه، مجدد نگاه بکنه، فیلم رو نگاه بکنه، سوال‌ها رو حل بکنه و هر ساعتی از شبانه روز هر درسی رو هر چند بار که خواست یاد بگیره.
آقای مهندس حشمت، توی دورانی قرار داریم که مردم ترجیح میدن کاراشون رو بر خط و غیر حضوری انجام
بله.
بدن. چه جوری تهیهش کنم؟
خیلی راحت، کافیه همین الان تلفن همراهتون رو بردارید، عدد 5 رو ارسال بکنید به سامانه پیامکی 1000C85. همین.
چه اتفاقی میفته؟
کارشناسان گروه آموزشی پرش با شما تماس میگیرن، هیچ هزینه ای هم نیاز نیست پرداخت بکنید، توضیحات کامل رو به شما میدن. اگر اطمینان حاصل کردید که بسته معلم خصوصی به درد دانش آموز شما میخوره و به درسش کمک میکنه، میتونید برای تهیهش هم اقدام کنید.
بعد چه امتیازی بهشون میدید؟
به تمام شنونده های این برنامه که همین الان عدد 5 رو دارن به سامانه پیامکی که گفتم و مجدد هم میگم ارسال میکنن، 30% تخفیف خواهیم داد.
پس 30% تخفیف برای پدر مادرهایی که پیامک میفرستن، عدد 5 رو ارسال میکنن و قرار بسته رو تهیه کنن.
بله، به 1000C85.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس حشمت بزرگوار. اگر نکته پایانی هست ما در خدمت.
بله، ببینید، برای انتخاب یک منبع کمک درسی باید چند تا معیار رو در نظر داشته باشیم. اولیش اینکه همیشه در دسترس دانش آموزمون باشه، استفاده از اون ساده باشه، دانش آموز من محدود به هیچ زمان و مکان خاصی نباشه، با استفاده از اون دانش آموز من دیگه خیالش راحت بشه که یاد گرفته، آموزشش توسط بهترین معلم ها باشه که دیگه خیال من و دانش آموزم راحت باشه. وقتی همه این شرایط رو داشته باشیم، فقط یه بحث میمونه، قیمتش هم واسه پدر مادرها منطقی و منصفانه باشه. بسته معلم خصوصی جوریه که هم به درد دانش آموز ها میخوره، هم پدر مادرشون، چون بله. قیمتش در مقایسه با هر حالت دیگه ای اونقدر به صرفه است که خیالمون راحت میشه که تونستیم بالاترین کیفیت آموزشی رو با کمترین هزینه برای فرزندمون فراهم کنیم.
یعنی در واقع هم به فکر پدر مادر هست، هم به فکر جیب پدر مادر.
دقیقا همینطوره.
پس 5 رو بفرستم به 1000C85.
دقیقا.
بقیه کارا رو بسپارم به کارشناسا. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
فرصتی در دسترس شما. پرش، متفاوت در آموزش.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را
از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 28 روز از آبان 1403 هست. خدا قوت میگیم به همه شما که این ساعت روز یا از محل کار و یا در هنگام برگشت به خانه جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی کنید.
دریچه
ظرفیت‌های دریایی ایران بسیار بالاست. آبان 1402 بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند 1 اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. ایشان در خصوص این ظرفیت مهم در کشور هم فرمودند:
چند هزار کیلومتر مرز دریایی داریم، اونم دریای متنوع. در شمال کشور دریا داریم، در جنوب کشور دریا داریم، اقیانوس داریم، خیلی باید استفاده کنیم.
آقای پزشکیان رئیس جمهور هم جلساتی را به همین منظور به صورت سلسله وار در حال برگزاری دارد که سومین جلسه‌اش دیروز در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. رئیس جمهور با اشاره به اولویت دهی دولت به اقتصاد دریا محور و اهمیت رونق این بخش بر رشد، توسعه و آبادانی کشور گفت: دولت مصمم به اجرای طرح‌های توسعه‌ای دریا محور است. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید دغدغه‌های مقام معظم رهبری را در سند چشم‌انداز سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه مد نظر داشته باشیم، مقصود ضروری است برنامه‌های توسعه‌ای ما با نگاهی وسیع اما واقعی طراحی شود تا بتوانیم در اقتصاد و تکنولوژی به مقام برتر در منطقه تبدیل شویم. آقای پزشکیان ضمن دستور به رئیس سازمان برنامه بودجه برای نظارت دقیق بر نحوه بهره برداری از مجوزهای صادره در زمینه طرحهای توسعه‌ای افزود: شرکت‌هایی که متولی طرحهای توسعه‌ای شدند باید با یک برنامه‌ریزی مشخص به سرعت روند اجرایی را آغاز کنند و نباید مجوزهای صادره معطل بمانند. دولت نیز در این زمینه مکلف به نظارت دقیق می‌باشد. همچنین در این جلسه با پیشنهاد معاون اول و دستور رئیس جمهور مقرر شد مصوبه اصلاح ساختار و جایگاه شورای مکران تهیه و برای بررسی و تصویب به هیئت دولت آماده ارائه شود. به نظر می رسد فعالان این حوزه هم نگاه مثبتی به توسعه اقتصاد دریا محور دارند و منتظر فرصت‌های خوب در این عرصه هستند. دکتر سلمان زربی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران:
اشتغال زایی بسیار بالایی داره. یه صنعت مادریه که بیش از 100 رشته مهندسی رو درگیر خودش میکنه. بنابراین تولید داخل اضافه میشه، ما میتونیم اون قانون حداکثر توان استفاده بکنیم.
برنامه هفتم نگاه ویژه‌ای به اقتصاد دریا محور دارد. آقای دکتر ولی الله آقایارزاده کارشناس ارشد اقتصادی در این باره میگوید:
ما باز هم میخواییم برگردیم به سیاست‌های کلی نظام که در بحث برنامه هفتم توسعه مقام معظم رهبری ابلاغ کردند و یکی از قسمت‌های مهم برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور هستش که در واقع باز هم اقتصاد دریا محور پایه و پایدار ملاک این موضوع هستش. من میخوام به نقش سیاست‌های کلی نظام در اقتصاد دریا محور اشاره بکنم که یکی شاید مهمترینشونه و نقش دولت در تسهیل اقتصاد دریا محور که فکر میکنم مهمترین قسمتش برمیگرده به این مسئله و مسئله ای که قسمت اجرایش به دولت میرسه و اینکه دولت چه کاری توانسته در این بحث انجام بده. یکی از تکالیفی که باز هم بر دولت خیلی حائز اهمیته و دولت رو مجاب میکنه که تو این فضا خیلی کار بکنه، برداشتن معضلات و حل مسائل گمرکی اقتصاد دریامحور هستش. ما در بحث اقتصاد دریامحور شاید نتوانستیم هیچ وقت این اصل رو بذاریم که استانهای ساحلی ما درآمدشون رو و منابع هزینه کردشون رو بتوانن از در واقع دریا برداشت بکنن، چیزی که تمام دنیا داره امروز ازش استفاده میکنه و خیلی از کشورها شاید امروز حسرت سوق الجیشی کشور بزرگی مثل کشور جمهوری اسلامی ایران رو میخورن به دلیل داشتن بزرگترین تنگه و کانال تجاری دنیا. در واقع ما کانال تنگه هرمز رو داریم که کریدور تجاری شرکت ها و با مجموعه های بازرگانی دنیاست که ما چقدر تونستیم از این نقطه خودمون استفاده بکنیم.
قوانین چقدر با چنین ظرفیتی برای اقتصادی پویا بر مبنای دریامحور بودن اقتصاد همراه است؟ دکتر ولی الله آقایارزاده، کارشناس و پژوهشگر این حوزه، معتقد است
مسئله مهم قوانین و بخشنامه ها و لایحه هایی که ما به گمرکات کشورمون ابلاغ کردیم که چقدر این آمده و مجموعه کشور ما رو در این مسیر کمک کرده که بتوانه درست عمل بکنه. ما وقتی میگیم اقتصاد دریامحور، تمام توجهاتمون میره به استانهای جنوبی کشورمون، در حالی که ما از دو سمت به دریا دسترسی داریم. ما دریای بزرگ کاسپین یا خزر رو داریم که امروز با توجه به عضویت کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بریکس می توانیم با کشورهای حوزه دریای خزر این کار رو رقم بزنیم و بتوانیم در اقتصاد دریامحور استانهای شمالی ما که سه استان بزرگ کشور ما محسوب میشن، استان گیلان، استان مازندران و استان گلستان، که ظرفیت بسیار خوبی هم دارن برای استفاده از دریای کاسپین و کریدور حمل و نقل دریایی که ما می توانیم در این خصوص ازش استفاده بکنیم و یکی از مسائل حائز اهمیتش باز هم برمی گرده به صادرات محصولات کشاورزی ما که در سه استان شمالی ما قرار دارن و همین اقتصاد دریا محوری که در بحث سیاست‌های کلی نظام برنامه هفتم توسعه حضرت آقا ابلاغ کردن به جای اینکه ما در استان‌های شمالی کشورمون شروع بکنیم به قطع درختانمون و فروش چوب و حالا به صورت جزئی تر بخوام اشاره بکنم زمین فروشی که در ریه های کشور عزیزمون ایران که سه استان شمالیمون اصلی ترین استان ها هستن، از کریدور دریایی استفاده کنیم و اقتصاد دریا محور رو در دریای شمالمون، بندر بزرگی مثل بندر انزلی رو ما اونجا داریم و یک بندر بین المللی هست، می توانیم این کار رو رقم بزنیم و از این شرایط استفاده بکنیم.
میکروفون خبرساز.
رسانه‌های صهیونیستی: متاسفیم از حزب الله شکست خوردیم. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
یک ژنرال برجسته صهیونیست میگوید که اسرائیل برخلاف ادعای مقامات آن حتی یک لحظه هم پیروز نبوده است. این ژنرال تاکید کرده که نیروهای ما قدرت پیشروی در لبنان را ندارند و هر روز در معرض صدها موشک حزب الله قرار داریم و این جنگ اسرائیل را نابود میکند. اسحاق برک، ژنرال برجسته صهیونیست در نیروی ذخیره ارتش رژیم اشغالگر و مسئول سابق رسیدگی به شکایات نظامیان صهیونیست، اینطور میگوید: میگوید
جنگ علیه اسرائیل از بیش از یک سال گذشته تا کنون فرسایشی شده است. ارتش اسرائیل در حل و فصل جنگ به نفع خود ناتوان بوده و متاسفانه نمیتواند حزب الله را تسلیم کند. بیایید واقع بین باشیم. ما یک سال تلاش کردیم که حماس را تسلیم کنیم اما موفق نشدیم و به خوبی میدانیم که حزب الله 10 برابر قدرتمندتر از حماس است. ارتش اسرائیل امروز از کمبود عمده نیرو رنج میبرد و علاوه بر آن نیروهای ذخیره انگیزه ای برای جنگ ندارند. اینکه ما در استیو بنشینیم و بگوییم میتوانیم همزمان با جنگ در غزه و با وجود 24 گلدان در کرانه باختری حزب الله را تسلیم کنیم یک حرف غیر منطقی و عجیب است، زیرا قدرت آن را نداریم و از همه مهمتر اینکه این همه نیرو میخواهیم از کجا بیاوریم. پس بهتر است اسرائیل سقف انتظارات و خواسته های خود را پایین بیاورد.
از طرف دیگر رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که ما نتوانستیم حزب الله را تسلیم کنیم و باید در سقف خواسته های خود تجدید نظر کنیم. این رسانه ها همچنین به کمبود نیرو در ارتش رژیم صهیونیستی اذعان و تاکید کردند که اسرائیل نتوانست شهرک نشینان آواره را به مناطق شمالی برگرداند. یوسی یهوشه تحلیلگر نظامی در شبکه آی 24 نیوز رژیم صهیونیستی:
وضعیت اسرائیل در سایه جنگی که در چند جبهه گرفتار است وخیم شده است. ارتش اسرائیل در وضعیت فرسایشی به سر می‌برد و نظامیان از خدمت در ارتش فرار می‌کنند. در کنار یوهان گالانت وزیر جنگ پیشین، جایگزینی وی با کاتس صلاحیت بر عهده گرفتن منصب را ندارد و در واقع بنیامین نتانیاهو اکنون وزیر جنگ اسرائیل است. اسرائیل فاصله زیادی تا رسیدن به هدف خود در نابودی حزب الله دارد و نیروی زمینی ارتش اسرائیل قادر به پیشروی در لبنان نیست. ما هر روز در معرض صدها موشک حزب الله قرار میگیریم و این جنگ اسرائیل را نابود میکند.
محافل صهیونیستی میگویند که در سایه جنایات وحشتناک ارتش در غزه، اسرائیل به یک طرف منفور در جهان تبدیل شده است. این رسانه ها تاکید میکنند که ادعای مقاماتشان درباره پیروزی بر حماس و حزب الله دروغ است و تلفات بالای نظامیان در جنوب لبنان گواه این مدعا است.
تحلیلگران
رژیم صهیونیستی برای نخستین بار منطقه رأس النبأ در بیروت را هدف قرار داد. در این حمله یک ساختمان مسکونی که گفته می شود حزب بعث سوریه نیز در آن دفتر داشت هدف قرار گرفت. رژیم صهیونیستی با حمله به رأس النبأ در بیروت محمد عفیف مسئول رسانه‌ای حزب الله را هدف قرار داده است. محمد غربی کارشناس مسائل لبنان:
اسرائیلی‌ها وقتی خواستن بگن ما کیو کشتیم، نگفتن مسئول رسانه‌ای کشتیم، نگفتن محمد عفیف کشتیم، گفتن اون کسی که اعلام کرد موشکی که از لبنان به خونه نتانیاهو اصابت کرد، تنها کسی که اعلام کرد این محمد عفیف بود و ما به خاطر همین کشتیمش. یعنی این جنگ رسانه‌ای که اسرائیلی‌ها شروع کردن، با اینکه خیلی خنده‌داره که اسرائیلی‌ها تا قبل از که حزب الله اعلام بکنه میگفتن ایران زده، ایران این موشک فرستاده، این مسئولیتش به ایرانه. و وقتی آقای محمد عفیف دو روز یا سه روز بعد از این مسئله اومد اعلام کرد، گفت ما بودیم، ما این پیامو رسوندیم به نتانیاهو، میتونستیم بکشیمش ولیکن نکشتیمش.
خبرنگار صدا و سیما در بیروت که در محل ترور مسئول رسانه‌ای حزب الله حضور داشت در مورد این ترور اینطور گزارش میدهد:
ماهیت فعالیت حاج محمد عفیف مسئول رابطه رسانه‌ای حزب الله کاملا رسانه‌ای و سیاسی بود و به خاطر همین ایشون تحرک علنی داشت و کاملا مشخص بود که کجا میره و هیچ گونه نقش نظامی و امنیتی نداشت. به همین دلیل امروز در بیروت بسیاری از فعالان رسانه‌ای و محافل مطبوعاتی ترور این مسئول رسانه‌ای حزب الله رو یک ترور سیاسی دانستن که با جنگنده‌های آمریکایی و بمب آمریکایی و در آستانه سفر آموساکیشتاین فرستاده رئیس جمهور آمریکا به بیروت صورت می‌گیره و دارای این پیام هستش که رژیم صهیونیستی به شدت از نقش رسانه‌ای محور مقاومت و شخص آقای محمد عفیف که در هفته‌های گذشته به طور مکرر در زاویه جنوبی بیروت کنفرانس‌های مطبوعاتی برگزار کرد و خب مواضعی که ایشون در این کنفرانس داشت مطبوعاتی اخراج میکرد و اطلاعاتی که میداد درباره شرایط جنگ با آخرین وضعیت معادلات نبرد زمینی و همچنین ناتوانی رژیم صهیونیستی در برابر ردمندگان حزب الله و این مواضع باعث شد که رژیم صهیونیستی به شدت در جنگ روانی در برابر حزب الله کم بیاره و خب الان امروز با ترور شخصیت رسانه‌ای و سیاسی حزب الله رژیم صهیونیستی یک گام به جلو آمده، به این معنا که الان فعالان رسانه‌ای و شخصیت‌های رسانه‌ای و سیاسی هم ممکن است در خط ترور رژیم صهیونیستی قرار بگیرن.
سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به شهادت مسئول رسانه‌ای حزب الله لبنان گفت شهید محمد عفیف صدای رسای ملت لبنان و نماد باورمندی به رسالت آگاه سازی و تنویر افکار عمومی نسبت به ظلم و عصیان رژیم اشغالگر و نژادپرست صهیونیستی بود. شنوندگان عزیز، آقای دکتر علیرضا اشراقی کارشناس مسائل بین الملل روی خط ارتباطی برنامه امروز هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله بر همه مخاطبین برنامه.
سپاسگزارم. آقای دکتر، صهیونیست‌ها با ترور محمد عفیف به دنبال تغییر کدام خط خبری هستند و چه هدفی رو میخوان دنبال بکنند؟
رژیم جعلی صهیونیستی بر اساس یک نقشه اقدام و مبادرت کرد به حضور و ورود به سرحدات داخلی کشور لبنان و در این مسیر هم از هیچ گونه جنایتی فروگذار نکرد. اما در فاصله یک ماه و اندی که به صورت حضور فعال فیزیکی در لبنان ما رصد کردیم فعالیت‌های نظامی این رژیم رو، متوجه شدیم که تقابل حزب الله و نیروهای جهادی این سازمان به عبارتی جهادی در تقابل با رژیم صهیونیستی با بهره گرفتن از جنگ‌های چریکی، کمین و امثال ذلک زمینه رو برای اضمحلال نیروهای رژیم صهیونیستی مهیا کرد، به نحوی که تعداد زیادی از سربازان و افسران رژیم غاصب در این کمین‌ها و حرکات چریکی به دام و تله رزمندگان حزب الله افتادن و این زمینه برای رژیم غاصب صهیونیستی فراهم شد نسبت به اینکه تحرکات زمینی رو با غلظت کمتری جلو ببره و بازگشت بکند به سیاست‌های گذشته خودش، یعنی استفاده از ترور و زدن نرم افزارها یا نیروهای قدرتمندی که به صورت یک رهبر در حوزه‌های مختلف حزب الله الان دارن ایفای نقش میکنن. این مسئله اساساً میتواند یک پیام خطرناک داشته باشه، از این جهت که به صورت یک هشدار باید توجه ویژه رو معطوف بکنیم که ممکن هست رژیم صهیونیستی برای آینده برنامه ای رو برای حذف افراد شاخص در محور مقاومت و در حوزه های دیگر حتی خارج از سرزمین های اشغالی و در حوزه لبنان و در کشورهای دیگر داشته باشه. بر همین اساس فکر میکنم که باید سطح هشدار رو ارتقا بخشید و متوجه حرکات مذبوحانه و رصد اطلاعاتی ویژه‌ای رو در حوزه‌های جاسوسی و امنیتی برقرار کرد که به هر حال این بخش از کید دشمن صهیونیستی هم منتهی و موکول بشه به خودش.
بله، به نظر میرسه که رژیم صهیونیستی در سایه حمایت امریکا و کشورهای اروپایی و همینطور بی‌تحرکی و سکوت جهان اسلام در کنار جنایت علیه مردم غزه و لبنان، رهبران حزب الله و حماس رو ترور کرده. بفرمایید که چه تفاوتی بین این ترور و ترورهای قبلی رژیم صهیونیستی در ترور مقامات لبنان وجود داره و چه راههایی برای توقف این جنایت‌ها به جز صدور بیانیه‌های بی‌خاصیت هست؟
در پاسخ به سؤال دوم شما مبنی بر این که حالا با توجه به تغییراتی که در هیئت حاکمه امریکا رخ داده و بر این اساس ما شخصی مثل ترامپ رو در رأس قدرت قرار ببینیم و این خودش باعث میشه که اروپایی‌ها هم نوعاً سیاست‌های متناقضی رو نسبت به گذشته اعمال بکنن. خب رژیم قاسم صهیونیستی از این دو بستر فکر میکنم که نهایت سوء استفاده رو خواهد کرد، با این قصد و غرض که بتواند فضا رو به نفع خودش مدیریت بکنه و هم سربازان خودش رو حفظ بکنه و هم اینکه نسبت به حالا اقدام به این دسته از ترورها توجه ویژه تری داشته باشه، چون ممکن است از لحاظ بهره و از لحاظ مقدار فایده‌ای که جهت جذب افکار عمومی معترض در داخل اراضی اشغالی بر رژیم قاسم صهیونیستی به هر حال وجود دارن به عنوان مخالفین حزب لیکود، این زمینه رو در راستای ایجاد یک رضایت نسبی فراهم بکنه. به نظر من با توجه به وضعیتی که در سازمان همکاری های اسلامی هست، با توجه به موازی که اساساً کشورهای عربی به صورت منفعل میگیرند، هیچ گونه بهره بین المللی در راستای محکوم کردن، جز محکوم کردن وجود نخواهد داشت و این فقط جبهه مقاومت هست که بایستی نسبت به این دست از توطئه ها هوشیاری خودش رو مضاعف بکنه و بر اساس داده های اطلاعاتی زمینه رو برای اضمحلال و شکست رژیم قاسم صهیونیستی در این روی کرده جدید خودش، در این تغییر روی کرده به سمت ترور مواجه بود.
سپاسگزارم که همراه بودید با برنامه جهان سیاست امروز. با شما خداحافظی میکنم.
با آرزوی سلامتی و توفیق برای همه شنوندگان و آرزوی عاقبت به خیری، خدا نگهدار همتون باشه.
جهان سیاست جهان سیاست از رادیو ایران
نسخه اصلی.
جهان بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
کشورها و شهرهای مختلف جهان شاهد برگزاری تظاهرات گسترده در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان هستند. هزاران نفر در کره جنوبی، آلمان، انگلیس، ترکیه، نروژ، اتریش، دانمارک و سوئد در تظاهرات حمایت از غزه و لبنان شرکت کردند. صدها نفر از مردم انگلیس با برگزاری تظاهرات در خیابان‌های لندن پایان یافتن همدستی دولت انگلیس را در نسل‌کشی علیه فلسطینیان در غزه خواستار شدند. شبکه تلویزیونی المنار.
تجمعی در سئول پایتخت کره جنوبی در همبستگی با فلسطینیان غزه در بحبوحه نسل‌کشی آمریکا و اسرائیل در سرزمین محاصره شده غزه برگزار شد. این تظاهرات با هدف جلب توجه جهان به وضعیت اسفبار میلیون‌ها کودک فلسطینی که از گرسنگی در سراسر غزه می‌میرند انجام شد. سازمان ملل در گزارش جدید خود گفته بود که ارتش اسرائیل از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی در غزه استفاده می‌کند.
بسیاری از جوانان در کره جنوبی پیش از روز جهانی کودک یعنی 20 نوامبر شرکت کردند. حتی چان شیوان که یک کلاس پنجمی است واقعیت خشن جنایات اسرائیل و همدستی آمریکایی ها را درک می‌کند. این دانش آموز معترض گفت:
ما باید اسرائیل را محکوم کنیم و هنگامی که ما اسرائیل را محکوم می‌کنیم باید ایالات متحده را نیز محکوم کنیم، زیرا ایالات متحده به اسرائیل سلاح و بمب می‌دهد و به رژیم کمک می‌کند تا غیر نظامیان بی‌گناه را قتل عام کند و بنابر این ایالات متحده نیز تروریست است.
بسیاری از جوانان در راهپیمایی پیش از روز جهانی کودک در سئول شرکت کردند. حتی نوجوانان واقعیت خشن جنایات اسرائیل و همدستی آمریکایی‌ها آنها را وادار به این تجمع کرده بود. چان شیوان دانش آموز معترض گفت:
فلسطینی‌ها در 76 سال گذشته در برابر اشغالگری اسرائیل مقاومت کردند و بیش از یک سال است که از نسل‌کشی رنج می‌برند. این تظاهرات در سرتاسر جهان به فلسطینیان خواهد فهماند که آن آنها تنها نیستند و ما در مبارزه برای حقوق بشر مردم فلسطین با هم هستیم.
اخیراً حامیان فلسطین در اینجا توسط دادستان‌های کره جنوبی برای بازجویی فراخوانده شدند. درست همانطور که فعالان طرفدار فلسطین در اروپا هدف قرار می‌گیرند. حقایق جنایات اسرائیل را نمی‌توان انکار کرد. گزارش اخیر کمیته ویژه سازمان ملل که در روز پنجشنبه منتشر شد، حقیقتی را ثبت کرد که حامیان فلسطینی‌ها چندین ماه است که آن را اعلام کردند. اسرائیل از طریق حملات بی‌رویه و ممانعت از کمک‌ها به قولی از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی استفاده می‌کند و مجازات جمعی را برای مردم فلسطین تحمیل می‌کند. گزارش سازمان ملل همچنین گفته است که اصطلاح نسل‌کشی ممکن است در این مورد مصداق داشته باشد. فعالان بین‌المللی می‌خواهند به فلسطینیان کمک کنند تا قوی بمانند. فعالان تونسی حامی فلسطین هم با برگزاری تظاهرات مقابل سفارت آمریکا همدستی و مشارکت واشنگتن را با جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و لبنان محکوم کردند. یک فعال تونسی در این